الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقيدنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم فحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين فقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن ولغى فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون مقدمتان فرا رسیدن ماه رجب عزیز رو خدمت عزیزان تبریک عرض می کنم و حقیقتا برای خودم و شما عاجزانه از خدا رب العالمین اجود الاجودین رحمان الرحیم تقاضا مندم که اون چه که در این ماه برای اولیاء خودش مقرر کرده است بر ما منت بگذارد و برای ما مقدر بفرماید. بحث راجع به رجب شده است، همه بزرگان بحث کردن، بیش از این هاست که بشه اصلا وارد شد. توصیه می کنم این کتاب المراقبات که ترجمه شده است به نام سلوک عارفان، آیت الله ملکی تبریزی رحمت الله علیه نوشتن راجع به قسمت رجبش. اصلا این کتاب خوبه که عزیزان داشته باشن، ظاهرن هم اکثر برادر و خواهرها دارن. این کتاب کمک به آدم زیاد میکنه که مثلا ماه شعبان چه کار کنه، ماه رمضان چه کار کنه. یک کمی شبیه مفاتی هست ولی با یک عمق بیشتر و وسعت بیشتر. بالاخره حداقل شما اینا بخته روش فکر کنید. وقتی میفرماد روز محشر، محشر یه چیزیست، آدم تنها بیکس هیچی نیست، همه به خودش واگذاشته شده، هیچ پناهی نیست. خب روایت داریم یه مرتبه منادی بلند میشه میفرماد عین رجبیون. خب اینا یه وقتی ما را نجات میدهد ماه رجب که خیلی بی کسی. همین دنیا هم همینطور، رجب در یه شرایطی که خیلی ما نیاز داریم که نجات پیدا کنیم نجات میدیم. حالا تو صحرای محشر میگن عین رجبیون، یعنی ندا از حضرت حق میاد اونایی که رجب را حفظ کردند اینا بیان. یکی از بهترین اعمال ماه رجب این روزه ماه رجب است. هم برای من دعا کنید، هم برای خودتون واقعا دعا کنید. منم دعا میکنم که بتونیم توفیق داشته باشیم حق ماه رجب را ادا کنیم. این دعاها، دعاهای ماه رجب استثنایی ترین دعاهاست. اصلا عجیب است این دعاهای ماه رجب. معلومه یه خبرایی هست، حالا بقیهش تو کتاب سلوک عارفان بخونید. یا یه بحث مختصری هم من داشتم، ماه رجب بازگشت به سوی خدا، نوارشم هست. حالا مثال از همین مفاتیح عزیزم بخونید تا یواش یواش آماده بشیم برای ماه رجب. من خودم که نظرم است که حتی این جلسات رو مثل بعضی سالها تعطیلش کنیم که بر ماه رجب اون برسیم. انشاءالله ما بعد از ماه رمضان خدمتتون باشیم که یادمون نره که ماه رجب ماه درس و بحث نیست، ماه عشق و معاشقه است. بالاتر از درس و بحث است. با اینکه این همه درس و بحث ثواب داره، اگه بتونیم بالاتر بریم بهتر از راستش. من نمیدونم باید بگم استخارم کردم، البته استخاره رو نمیخوام چماقش کنم، که مثلا این جلسات ماه رجب و شعبان رو تعطیل کنیم. آیه اومد که به حضرت موسی گفتیم بیا به طرف وادی ایمن و دیگه تنها بذار زن و بچه، تا خودمون میدونیم و اونها نمیدونم. حالا معلومه است که یه چیزای بالاتری میخوان بدن شاید اگه توجه کنیم. حالا البته میگم این آیه آیه نیست که ترکش حرام باشه یا نمیدونم، فقط دلم میخواد که بهانه ای باشه که ماه رجب را یه جوری حفظ کنیم. یعنی در واقع از پیغمبر خدا و امیرالمومنین یخته خجالت بکشیم که یه همچین ماهی را دارند و ما ازش استفاده نکنیم. خدایا به حق پیامبر، به حق خودت که ماه رجب ماه خودت هست، ما را از مواهب ماه رجب محروم مگرد. یه صلوات بفرست. آیه 25 بحث شد ولی کم بحث شد. یخته دیگه من روش نگاه میکنم، شما هم نگاه کنین به این آیه. خیلی آیه است آقا. میگه که آقا حالا که اینا زیر بار قرآن نمیرن، قرآن میگه نماز بخونید، روزه بگیرید، راست بگید، غیبت نکنید، حب دنیا نداشته باشید. میفرماد حالا که اینا زیر بار قرآن نمیرن، ما به دو مصیبت اینا را دوچار میکنیم. حالا این دو مصیبت رو التفات بفهم. یکی این که یک کسایی را هم نشینشون میکنیم که اینا غیر اونان که هم نشین اولیاست، که بحثش شد که ما هم نشینان خوبی داشتیم. قبل از این که بحث کنم میخواد این آیه را آیه سیایه که نگاه کنی. آیه سیایه که هنو بحث نکرده. آیه سیایه که میگه نحن اولیاؤکم فی الحیات دنیا والآخره، یعنی ملائکه به مؤمنین که دارن مؤمنین را قبض روح میکنن، اینا میگن ما تو دنیا هم رفیق شما بودیم. آخره ببین نحن اولیا اینجا یعنی یار، همراه، رفیق. یعنی مؤمن تو دنیا ملائکه داره. داریم همین در ماه رجب ملکی بلند میشه هی با ما حرف میزنه، کمک ما میکنه، الا اینکه ما پشتمون رو بهش بکنیم. خب حالا این آیه میگه و قیزنا لهم قرنا، ما اون یاران خوب اینا رو ازشون میگیریم، شیطان نصیبشون میکنه. من نمیدونم گاهی متوجه شدید یا نشدید، من که خیلی قصه میخورم. گاهی آقا قشنگ شیطان میشه اساس پهلو ما همینطور نمیذاره زندگی کنه، قشنگ شده. معلومه است پس شیطان خیلی اذیت میکنه. این که میبینید گاهی خدا بهمون لطف میکنه، خب گاهی هم خدا برای این که به ما متوجه کنه که ما بیچارت میکنیم، همینطور فکر، ذکر، هوس، همینطور ذهنمون رو اشغال میکنه. خب این درسته که گاهی تنبیه هست، گاهی برای تربیت هست، ولی خب بالاخره بده. حاصل قضیه این که میگه اگر زیر بار دین نرفتی در مقابل دین تواضع نکردی. اما دین هرچی میگه چشم دین است. میگه اگه نکردی من یاران درون تو میبرم، نمیذارم دیگه یاران درون تو را هدایت کنن، شیطان را نصیب تو میکنن، که بحثش شد. تذکران عرض کردم. بعد میفرماد فزینو لهم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، یعنی گذشته و آینده را برای اینا قشنگ میکنیم، از حال حضور در محضر حق بازش میدهش. دختر این فکر کنید، ببینید آدم بهترین نعمت چیه؟ که خودش باشه، خداش.
حالا به جای اینکه خودش باشد و خداش، گرفتار گذشتش میکنند، کبر گذشته، مشکلات گذشته، چی چی پشت سر من گفتن، چرا گفتن، یا آینده که چه کار بکنم، چه کار نکنم، اصلا از حال حضور در میاد. این خیلی چیز بدیه. خب همه ما قبول داریم این بده که ما گرفتار آینده و گذشته بشیم، ولی راه نجاتش چیست؟ راه نجاتش تواضع در مقابل دین است. عرض کردم شما بیان نه امتحان کنید، نمیخوام به هر کسی اینا بچسبونم، امتحان کنید اول چی میشد که دوم میبینی خونش یا میفروشد برد سه طبقه بسازد که برا بچه‌هاش هم خونه داشته باشد، یا خونه نوش خراب میکنه سه طبقه میسازد که بچه‌هاش هم خونه داشته باشد. اول چی میشه که دوم این میشه؟ یعنی عاقل شده است این آقا یا نگران آینده ای شده است که هیچ هم ربطی به این نداره؟ مگه بابات رو تو برات خونه ساخت و مگه خونه بابات که 14 اتاق داشت تو حاضر شدی تو ستاش زندگی کنی؟ مگه برنامه بابات برای تو نتیجه داد که برنامه تو برای بابات نتیجه بده؟ من همه حالا که دارم به شما میگم جلو چشممه، قشنگ خونه ای داشتم خیلی هم خوب، آقا نمیدونم چی شد، هی وقتشون صرف مال دنیا کردن، بعد خونه را من حتی گفتم بودم چرا میفروشین، گفتن خب آخه اینجا فلانی بچه هم که بخواد ازدواج کنه که جا نداره، خب یه طبقهشو میخوام بدم به اون، یه طبقهشو خودمون زندگی کنیم. خب تمام وقتشون صرف چی کردن؟ خونه را جدید کردن، پوری قرض شدن، دیگه مسجد و منبر اینا دیگه نه قرض داشتن. بعدش پسره که ازدواج کرد اصلا با هم همون تو عروسی نساختن. خب چی تو شده بود کم پارچه آدم عروسا برای دوماد آورد، برای آدم دوماد آورده بودن، دعوا شد. خب دعوا شد پسر بیاد کجا زندگی کنه؟ عروس خانومات اینقدر فوشکش کرده اصلا از اول رفتن. این خونه حالا داره باد میخوره، حالا دوتا قصه داره، هم بچهش یه جا دیگه داره کرای میده، همین خونه خالی است نمیدونه مثل تیره تو چشمش. همیشه اینطوره، استثناء نداره. یه وقت یه جور دیگه از اون بحثش شده، یه وقت شما کار دینی میکنید پیش میاد رزق بچه دون گاهی پیش شماست، گاهی رزق بچه دون طوریست که خدا مقرر کرده است به طور طبیعی مثلا طبقه بالای خونه شما بیاد زندگی کنه. اونا من نمیخوام نفیش کنم، نه من این که میبینم دارم میگم، من بسیار میبینم اول دینشون ضعیف شد، دنیا گرا شدن، بعد فکر بچه هاشون افتادن. اینا اسمش از فکر بچه هاشون، اینا گرفتار آینده هست، هیچ هم مشکلشون حل نمیشه. عکسش قشنگ شما با من داشتیم زندگی میکردیم، خودمون بودیم و خدای خودمون، دینمون، همسرمون، بچه هامون. آقا یه مرتبه یواش یواش دینمون ضعیف شد، کینه های کهنه شروع شد که فلانی توی عقدش اصلا ما رو دعوت نکنه. آقا بی خودی شروع میکنیم مسائل کهنه مرده گذشته رو زنده میکنیم. این چی تو شده است؟ این ریشش یک تنبیه الهی است. خودمون رو از خدا و حضور خدا باز داشتیم، مشغول گذشته مرده شدیم. پس دو تا جمله من دارم در این قسمت و دیگه این تکه را میخوایم بحث نکنیم. پس میگیم که کسی که در مقابل دین تواضع نکند گرفتار او گذشته و آینده میشد و بنابراین دیگه هیچ مسئله ای را درست نمیبیند. به این جمله هم التفات بفرمایید، دیگه این اصلا با واقعیت ها روبرو نیست، دست شما در نکن. یعنی چه؟ شما خودتون ببینید، گذشته و آینده رو اون جلسه عرض کردیم، دو تا نیستیست، دو تا نیستی. دختره حالا به جای اینکه بندگی خدا رو بکنه، حالا کنکور قبول شد شد، نشد نشد. آخه دختر خانم چه بسیار کنکور قبول نشده ها که بسیار خوشبختم، چه بسیار کنکور قبول شده ها که اعضا گرفتن. همین دیروزی که دیروز زنه پیرو آقای اومده میگه فلانی خواهر خانومم دیگه سنش زیاد شده، دکتر ماماست، هیچکی هم نمیاد سراغش، دیگه باباش دق کرد. میگه حتی دیگه حاضر شد به پایین ترین کس بده، نمیشه. نمیخوام بگم چرا نمیشه، ریشه جای دیگه است. چه بسیار کن. حالا نگو که از اون دکتر هست که استخدام هم هست، استخدام رسمی هم هست، اما خب نمیشه، نمیدونم چرا نمیشه. مثاله با قصه این خونه این دو خانم دکتر شده است، در صورتی که اول که ایشون قبول شد حالا چی تو شده؟ خب اول که این خانم دکتر است که دیگه از همه کسا محل نمیذاشتن که، حالا که سن رفته بالا، خب حالا یه جوون بره میگه نخ من که با این زشته ازدواج کنم، یه پیر بره خب اونم که زشته است، خب آخه هم سن ندم از کجا بیاریم یه وسی بچه است. بخوام مثال بود، حالا دیروز هم طور صحبت بود، میخوام عرض کنم اگه کسی گرفتار آینده و گذشته شد، حالا دختر خانم قبول نشدی که نشدی، چرا داری دق میکنی؟ مگه چی شده؟ حالی خوش باش و عمر برباد مده. خوشم که فقط آدم با خدا خوشه دیگه، با غیر خدا هم که خوش نی. این که گفت صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق، نیز فردا گفتن از شرط طریقی، از بهترین حرف هاست. یعنی در سیر و سلوک انسان انشاءالله به جایی میرسه که اصلا نمیگه فردا چی میشه، حالی خوش فردام چون اومد. این ذکر رو همیشه داشته باشید، بلدی ذکر اول بگم، ما ذکر قبل از این که ذکر رو بگم، این آیت الله بهاءالدینی رو حتما میشناسید و خوندین شرح حالش، یه مرد عجیب الهی بودن. ایشون واقعا اصلا چیزی به نام فردا نمیشناختن، همه ی هستی همین حالا بود، یه چیزی بودن ایشون. همیشه ذکرشون همین بود که شما اول نماز صبح یه تیکشه دارید، یعنی کلشو هست یه تیکشی نیست، افوض و امری الالله. همینجا بحث کردیم اگه یادتون باشه، ان الله بصیر بالعباد. این یه ذکر عجیب کارساز است، اما درست ادا کنیم که چی؟ آقا حالا فردا چی کار کنیم؟ آنی که شیطون میاد میگه فردا چی کار بکنیم، بگو افوض و امری الالله، من امر خودم رو به چی واگذار کردم؟ به خدا. ان الله بصیر بالعباد، اونم که مواظب بنده هاش هست، ما هرچی اون میگه عمل میکنیم، فردا هرچی میخواد بشه. اصلا روز و چی میگن آسمان و زمین رو به هم میدوزد این ذکر. دوباره شیطون میاد که حالا تو نمیدونم کاسبی چی میشه، افوض و امری الالله، ان الله بصیر بالعباد. از کار اصلیمون که بندگیست باز نمیشیم، این ذکره که بگیم نمیریم دنبال کار و میریم، اما دروغای کار کل سرمون نمیزه. این ذکره که بگیم درسم برای کنکور میخونیم، قبول بشیم نمیدونیم بهتره، قبول نشیم افوض و امری الالله، من امرم رو به خدا واگذار کردم، قبول بشم نعم المطلوب، نشم نعم المطلوب. آقا بچه هامون چی میشن؟ افوض و امری الالله، ان الله بصیر بالعباد. من نمونه هاشو در شخصیت ایشون دیدم، این که میگم یه کسی که اصلا ذکرش اینه، میدونین که بعضی از اولیا تمام وجودشون یه ذکر است. عرض کردم توی یکی از جلسات این مرحوم آیت الله شوشدری که بخوانید شرح حالشون هست، یه کتابی حسن تو بازار، خدا ایشون رحمت کنید، خدا ما را هم قفلت هامون را کم کنید. ایشون میگن که اومدم، آیت الله شوشدری پارسال مردند، فوت کردند، ایشون میگن اومدم بالا سر قبر این بابا رکنا، دین تخت پولاد خاکن، میگن بالاخره باش مصاحبه کردم ذکرش را گرفتم. یعنی مثلا بابا رکنای قرن دهم آیت الله شوشدری دو سال پیش میگن که ذکرش را گرفتم، ذکرش لا اله الا الله بود. بعضیا تمام وجودشون یه ذکر است، یه چیزای عجیبیه اینا. آیت الله بهاءالدین تمام وجودشون ذکر افوض و امری الی الله بود. خب ما هم با چشم خودمون دیدیم، یه چیزایی دیدیم که هیچی، یعنی تیر ایشون یک بارم به از هدف خارج نمیشد، مثلا ردخور نداشت. یه چیزه الحمدلله. امام به آقا مصطفی گفته بودن چی؟ گفته بودن اگه میخوای درس اخلاق بگیری برو خدمت آیت الله بهادی، پشت در خونهشون واسا واسا پشت دیوار تا راد بدن تو. خب حالا این مرد تمام زندگیش را با چی اداره میکرد؟ با این ذکر. نه یعنی کار نمی حواست. شما اگه فکر کنید با کارا شما به نتیجه میرسید که مشرکید و بدبخت. اگه فکر کنید یه وظیفه ای دارید ولی خدا شما رو به ثمر میرسونه، این اول کار است. این ذکر الان بنده و جناب عالی کارمونا که میکنیم، ولی به خدای وحده لا شریک له اگه این کار ما رو به جمع برسونه، هیچ وقت اینطور نیست. یه غفلت هست. اون که خدا دست رحمتش به سر ما میکشد نمیذارد ما مایوس بشیم، اون چیز دیگه است. خب بنابراین پس حالا من تأکیدن عرض کنم این ذکر خیلی ذکر به جایست. نگذارید گذشته و آینده شما رو از حال حضور نجات بده. برای اینکه از گذشته و آینده نجات پیدا کنید این ذکر است. آنی که شیطان میاد میاد آقا، اینقدر میاد آنی که میاد اینه، یادتون باشه. چی میگوی؟ چه من از چی میترسونی؟ بنده کار خودم رو میکنم، پیشم اومد کنکور امتحان میدم، پیشم اومد به طور طبیعی شد برای بچه من یه فکری میکنم، اما حاضر نیستم خودم رو گرفتار آینده و گذشته بکنم. شیطون اومدی میگوی آینده چی میشه؟ سرنوشت بچهات چی میشه؟ افوز و امری الالله، من کارم رو به خدا و میگذارم. بهتر از خدا که نمیجونم. ان الله بصیرون بالعباد. برای همین شما این دعای این یکی از بهترین تعقیبات نماز، تعقیب نماز صبح همین ذکرش بسم الله و یادم رفت و صلی الله علی محمد و آله و افوض امری الی الله. این وقت بعدش خیلی عجیبه، اما این تیکش یه ذکر مخصوص است. یکی از مشکلات من و شما اینه که آینده و گذشته ما را جزغاله میکنه. خب پس میخوام بگم که آینده و گذشتم که دروغه. پس در واقع اگر ما در مقابل دین تواضع نکنیم گرفتار دروغا میشیم. این جمله منه دوباره دقت بفرمایید. نتیجه چی میشه؟ در نتیجه هیچ چیز را درست نمیفهمیم. شما نمیدونم چقدر دقت کردید، منم دقت کردم. این مردم اهل دنیا همه چیزشون وارون است، درست از اون چیزی که باید فرار کنن بهش میدونن، از اون چیزی که باید بهش برسن فرار کنن. برای همین روز قیامت داریم یه دهی وارونن، یعنی سرشون زمینه پاشون بالا وارونن دیگه. خب این دنیا وارونه بودن، اون دنیا پیدا میشه. اینجوریست اصلا، درست واقعیت را غیر واقعی و غیر واقعی واقعیت میبینم. خدا چشم من شما رو باز کنه، این مسائل روشن بشه برامون، ببینیم چقدر کسی که گرفتار گذشته و آینده شد غیر واقعی زندگی میکنه. آقا غیر واقعی غیر واقعی. این یه نکته. نکته دومی که میخوام تأکید کنم، کسی که گرفتار گذشته و آینده شد از یک پارچگی شخصیت محروم میشه. همیشه شخصیتش بین گذشته و آینده اصلا خودی ندارد، وحدتی ندارد. چون خودی نداره و وحدتی نداره، چرا وحدت نداره؟ چون گرفتار گذشته و آینده است. وحدت نداره پس با احد نمیتونه ارتباط پیدا کنه. برای همین میبینید شما اگه میبینید گاهی دلتون تو نماز نیست، دلتون گم شده است، ریشش را کجا پیدا کنید؟ گرفتار گذشته و آینده شده. چرا گرفتار گذشته و آینده شدیم؟ در مقابل دین متواضع نیستیم، قول خدا را بهش اطمینان نداریم. خدا فرموده است من رزاقم، من رب توام، تو بندگی را بکن. غفلت میکنیم. پس یک پارچگی شخصیت نخواهیم داشت. چون یک پارچگی شخصیت نداریم نمیتونیم دیگه با خدا ارتباط پیدا کنیم. ادامه آیه این است. حالا ببینید چقدر ادامهش زیباست. میگه حالا که این جور شد، حالا که فزینوا لهم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و حق علیهم القول. یعنی اون قولی که گفتیم که انسانهای کافر را برشون عذاب را مقدر میکنیم، بر اینا جاری میکنم. میکنیم. اینو من فقط تاکید کنم، این اصطلاح است تو قرآن. هر جا دیدین میگه و حق علیه یا علیه یا علیهم قول، اینو بدونین معنای خاص داره. یعنی اون قولی که گفتیم کفار رو از بین میبریم را برای اینا چه کار میکنیم؟ محقق میکنیم. از خود این جمله در نمیاد، عرض کردم اصطلاح هست. خب حالا خودتون ببینین، امروز دشمن شما، دشمن شما که خدا نداره، ببینین چقدر به جهت این که میخواد آینده های دورش رو تأمین کنه داره تجاوز میکنه. حالا مگه همین تجاوز باعث نمیشه که ملت های آزاد مقابله کنن نابود بشه؟ یعنی ریشه نابودی همه انسان هایی یا ملت هایی که نابود شدن اینه که گرفتار گذشته و آینده میشن، روح تجاوز، روح کبر درشون زیاد میشه، از واقعیت ها محروم میشن، بلا میاد نابود میشن. امروز آخه از خودتون بپرسید آمریکا ثروتمندترین کشور دنیا چی کار داره به همه دنیا تجاوز میکنه؟ میگه اون وقت بعدن چی؟ الان میدونید ذخیره های نفت آمریکا کم نیست، اما گرفتار است که یوهو بعدن بدبخت میشن. این یه بلاس نصیب شده است. یه بار عرض کردم، من اصلا خودم هم امروز اینقدر برای آینده خودشون مردم غرب برنامه ریختن که تمام عمرشون صرف آینده میشه، اصلا حالی براشون نمونده است. یه بار عرض کردم، خوندم در روزنامه که طرف اینقدر برای آیندهش حساب کرده که میدونه 10 سال و 8 ماه دیگه که ساعت 2:30 بعد از ظهر روز 13 مثلا آگوست بازنشسته میشه، رو ساعت 4 بلیتش رو تهیه کرده است که جشن بازنشستگیش رو مثلا در جزیره سیسیل کنار مثلا بچه ها دختراش بگیره. از حالا بلیت 10 سال و 3 ماه دیگه رفته خریده است. خب شما میگون عجب منظم، یعنی چه منظم؟ ببینین چقدر از حالش غافل است و گرفتار آینده است. حالا این آینده میشه نمیشه، وقت تازه جالب است که ما گاهی هم بدبختی از یه ور و دو ور نمیاد، فکر میکنیم حالا ما خیلی بدیم. امام ما میگه آقا فعلا بندگیتون فردا اگه اومد رزقش هم میاد. میگم آقا ما فکر آینده نیستیم، اروپا کشورهای از دست دادن، اینا بودشون از دست رفت، چی دارن جز سرمایه گذاری برای آینده، آیندن برای آینده، آیندن برای آینده، بعدم مردن. خب مگه نخوندیم آینده نیستیست؟ اون جلسه رو یادتون نره، اینا بحثای این شب با اون جلسه ترکیبش درست در میام. اون جلسه ثابت کردیم کسی که فقط در آینده زندگی کنه در نیستی زندگی میکنه. من از خود شما پرسم این شهریا که شریعه جیگوله زمان شاه چقدر مد بود که آقا برای بچه هامون سرمایه گذاری کنیم تا خوشبخت بشن. یا نمیدونم ما تو مدرسه مثلا، خب ما الحمدلله بچه فقیر بودیم، مثلا پول همین حالا هم نداشتیم، میدیم مثلا هم کلاسی میگه بابا من مثلا 5,000 تومان برای من سرمایه گذاری کس برای آینده ما اینا کنیم. خوشا به حالش، حالا چه آینده ای پیدا میکنه. حالا بفرمان کروبی هم بریم با هم دست به دست بدیم نگاه کنیم اینا که باباهاشون براشون برای آینده یا درخشانشون سرمایه گذاری کردن چه فرقی با من و شما؟ اینا فقط وهم است. اینجوری انسان طوری زندگی کنه که برای آینده را خراب نکنه و طوری حال زندگی کنه که گرفتار آینده نشد، از خدا و وظیفش غافل بشه، این چیز خوبیه. کن به دنیا که کن نکن تعیشا ابدا، همونطور که ائمه ما زندگی میکردن. اما اون چه به شما دستور میدن، میگن بپان گرفتار آینده نشید، اون وقت برای حالتون دیگه هیچی نداشته باشین. و کن لآخرت که انکه تموت قدا، یه جوری زندگی که انگار فردا میمیری. خب پس میفرماد علت این که یه ملتی نابود میشن اینه که همه چیزها را در آینده میجوین. شما دوباره اینا دقت کنید، حالی خوش باش و عمر برباد مده. شما الواسطه نماز بخونید میگون الله اکبر، شیطان میگه که خب آخر ترم چی؟ بابا هنوز فردا تازه مدرسه شروع میشه. آقا بعد شیطان شما را حواله به آینده میدهد که حالتونه بگیره. کشورهای غربی اینجوری شده، نه اونجور که ما برنامه ریزی بکنیم که همیشه جامعه ما در شرایط زنده و حیات معنوی باشه. اون که طوری نیست، این اون نیست. این از حال باز کردنها به اسم آینده، این یه کار شیطانیست. و غرب تو این دو چار است آقا، غرب اصلا حالی براش نمونده است، همش آینده. مردم ما هم که غرب زده شدن به این روز دو چار شدن. من زیاد میبینم، شما میبینید. بعد میفرماد که قد خلت من قبله من الجن والانس، میگه این قضیه قبل از اینام بوده است در جن و انس. یعنی این که جنیان و انسانهای منحرف از دین گرفتار آینده و گذشته شدن، ارتباطشون با خدا قطع شد و نابود شدند. حالا هم این یعنی یه سه نوظهوری نیست. امروز هم شما خود ملت ما را مقایسه کنید با زمان جنگ، با شرایط اول انقلاب، چطوری به حکم وظیفه در غرق وظیفه بودن. اون جزوه عالم طلبگی را نمیدونم دیدید یا نه، در اون جزوه عالم طلبگی و قوی تر از اون عالم انسان دینی، اونجا ما عرض کردیم بهترین زندگی، زندگی در دریای وظیفه است. خب گوش بدید به این دریای وظیفه. آقا وظیفه درس بخونی میخونی؟ چرا؟ من که وظیفمه. یعنی من میخوام درس بخونم که بعد خیلی وضعم خوب شه دکتر بشم، و بعد که دکتر شدم همه بهم تعظیم کنند و اینا، بعد سر دانشگاه سر میخوره بزنم. این روحیه بدی است که، اما به حکم وظیفه، به حکم وظیفه. اگه همه حالا درس خوندید و مردید، همه حالا اجرش میگیری، چون به حکم وظیفه انجام. به حکم وظیفه من باید خونه رو جارو کنم. چه فرقی میکنه به حکم وظیفه خونه جارو کنی یا بری سفینه کره مریخ رو فتح کنی؟ هیچ فرقی نمیکنه اگه به حکم وظیفه شد. البته اینا که میرن کره مریخ، من شک دارم به حکم وظیفه میرن، اینا خود بزرگ بینی ها میبردشون اونجا. پس حاصل قضیه اینه که اگر ما وارد دریای وظیفه شدیم، همیشه در حالی به حکم وظیفه برای آینده برنامه ریزی میکنیم. وقتی دیگه این شیرینی ارتباط با خدا درش از بین نمیره. اما شما ببینید مردم ما تو اول انقلاب و تو فضای جنگ به حکم وظیفه خوب زندگی میکردن. هرچه از معنویت دور شدن به حکم آینده. من الان خیلی قصه میخورم جوانای ما به از ترس اینکه یوه آینده بدبخت نشن، همه حالا بدبخت شدن. بچهای روانی، عصبی، ضعف اعصابی، حالا الحمدلله مذهبیایی ما خوبن، ولی خیلی آوازشون بده است، خیلی آبده. به پسر سال مثلا دوم پزشکیشه، نه مثلا ریخته از ذهنش برم، میگم چرا همچی کرده با خودت؟ میگه از ترس اینکه کنکور قبول نشه. الان مثل این گورزایی ها، نمیدونم دیدیه بودین گورزایی، واقعا اومده با من حرف میزنه، من که میگم مرده است از این که بعد بمیره، اعصاب خورد چماله شده است به هم. میگم خود چرا همچی کردی با خودت؟ از ترس این که یهو کنکور قبول نشم، بدبخت بشم. دیگه چی برات مونده است؟ حالا اگه غیر این کرده بود، به حکم وظیفه درسشو میخون، همین میشد. اما از ترس آینده، حالا هنوز آینده پیش نیامده، این چروکیده شده به هم. من خیلی نمونای دارم، نمیدونم به چه زبونی مسئله رو روشن کنم که ببینید چه ضربه‌ای میخوریم وقتی ما از دین جدا شدیم. دختر و پسر امروز، جوانای ما از ترس آینده هم حالشون رو از دست دارن میدن و مضطربن، هم آینده رو از دست میدن. حالا اگه عکسش میکردن، به حکم وظیفه کارش نمیکردن، هم حالا درسشون رو میخوندن، ارتباط با خداشون از دست، هم با نشاط پرتراوت آیندهشون رو ادامه میدارن. این دو جور زندگیه. بپای از ترس آینده حال دونه و آینده دونه از بین نبرید. میفرماد یه بلاست، گذشته ها رو ما با همین بلاها از بین بردیم. حالا هم نظهور نیست. انهم دیگه این آخریه همه حرفاش را زد، انهم کانو خاسرین. نمیدونم دیگه چی کم میخوای. خاسر که بلدی دیدی یعنی چه. یعنی خلاص خلاص خلاص. خاسر یعنی کسی که همه چیزش را باخته است. گفتم اینا را حالا بزرگانم گفتن، من دیگه تکرار نکنم. میگن یارو یخ میفروخت، بعد بعد از ظهر روز جمعه شده بودا، یخاش مونده بودا، مردم هم دیگه رفتن پیکارشون، کسی یخ نمیخرید. بعد داشت میگفت ان الانسان لفی خس. بو علی سینا میگه من یه مرتبه متوجه شدم، عجب میفهمه. شیخ میگه من از یخ فروش خسران فهمیدم. چرا؟ شما اگه لوبیا داشته باشید از دون نخرن دکونه دونه ببندید، فردا صبح که با کردید لوبیا وارا دارید، نفعشا ندارید. اما دم عصر روز جمعه یخورا که نخرن دکونه که ببندن، فردا صبح چی دارید؟ نه یخ دارید نه سود دارید. یخ فروشه خوب میفهمید خسران یعنی چی. آدم ها، ما اگر نتونیم زندگیمون رو همین حالا نجات بدیم، قصه مون نیست که فردا لوبیاها رو داریم سودا نداریم. یخامون هم خلاص شد، نه سود بردیم. اگه یخا رو میفروخ قالبی مثلا 200 تومن میفروخ، قالبی 150 تومن خریده بود، 50 تومن گیرش میمد، 150 تومنش هم گیرش میمد. حالا که امرو دکونه میبنده، فردا صبح هم 150 تومن نداره هم 50 تومن ها. ما وضعمون اینجا، آدمی که از دین فاصله بگیره چی برش نمیمونه، خلاص میشه، انسانیتش از دستش میره. شما نگاه کنید به صدام، میفرماد این کسانی که از دین فاصله بگیرن و دو بلا نصیبشون بشه، یک یاران معنوی از دستشون برد، ملائکه دیگه باشون ارتباط نشه، دو گرفتار آینده و گذشته بشن، اینا در خسرانن. آیه رو نگاه کن، انهم کانوا خاسرین. اینا آقا از اول باخته بودن زندگی رو. چرا از اول؟ برای اینکه اینا اصلا دین رو نمیفهمیدن در مقابلش یک پذیرش داشته باشن، همینطور زندگی علکی میکردن. خب الحمدلله خدا چشم ما رو که باز کرد. خب ببینید واقعا این آدمایی که دل به دین نمیذارن، تماما خودشونو در اختیار دین نمیذارن، چی داره؟ آخه یه وقت فکر کن، آخه برو بگو احوالت چطوره، ببین همش رفته از توش هیچی. خب همه بودش هیچی شد دیگه. اینه که آیه بعدی میفرماد که بقا بح 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 به این آیات، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن و القافی لعلکم تغلبون. عجب، میگه حالا کافرها بلند شدن، قال الذین کفروا، میگن آقا نرین این قرآن رو گوش بدید، خیلی عجیبه. لا تسمعوا لهذا القرآن و القافی، برید شلوغ کنید، القا با قینسا یعنی لغوش کنید، شلوغ کنید، فی که باشد یعنی برید بیافتین جریان شلوغ کنید، سر و صدا کنید، جو بسازید. لعلکم تقلبون، خیلی دلم میخواد این درست میخونم، تقلبون باید باشه دیگه، خطابه. شاید که ببرید، خواهش میکنم یه خورده به این آیه گوش بدید تا ببینید که قرآن چقدر ما را نجات میده. لعلکم تقلبون، بلکه شما ببرید، یعنی ای زد انقلابا، ای شما که نمیخوان مسلمون باشید، بددون میاد از مسلمونی یا از انقلابی شدن، حزب اللهی شدن، بیایید چه کار کنید؟ اول نرین تا جلسات درس، قرآن رو نخونید، ولش کنید، حرف نداره، چیز نداره، برید مثلا کتابای امروز ببینید آخرین نظریه های فیزیکی چیه. شما دقت کردین الان مثلا بچهای ما اینقدر که به علم روز علاقه دارن، خب علم روز یعنی چه؟ یعنی امروز گفتن که ویتامین آ در 30 درجه از بین میره، پس بنابراین شوروای مادر بزرگ که توش بیردم گیش نیز میکنه اینا چون 100 درجه حرارت است دیگه به درد نمیخوره. بعد 10 سال بعد کتاب میخونی که نه آقا، اگر که زیر میکروسکوپ ویتامین آ را داغش کنیم از بین میره، تو شوربه مادر بزرگ از بین نمیره. علم همینه دیگه، یه چیزی فهم رو میگه فردا خلافش میگه، پس به چیزی که هر روز عوض میشه امروز مردم بیشتر علاقه پیدا کردن با چیزی که زندگی شما را تا ابد معنا میکنه، ده هیچ وقتم کهنه نمیشه. میگه روزی میشه در روزگاری که مردم میگن قرآن رو ولش کن، گوش نده بهش، تازه جوون بسازید که آقا دوره قرآن گذشته است، دوره قرآن گذشته است، تبلیغات کنین، جو بسازید، روزنامه پشت روزنامه، که یه وقت نگذارید صدا قرآن به گوش کسی برسه، با یه کاری کنید که بگن آقا چی؟ آقا هر مسلمونی، هر که از اسلام و قضاوت اسلامی یا قرآن حرف بزنه، اینا چی هست؟ اینا ضد اصلاحگران، ضد اصلاحگران، نمیدونم محافظه کارند و اینا، که کسی نزدیکشون نشه. شاید من از ناش بحثم نیست، لعلکم تغلبون، این کارا رو بکنید تا شما ببرید. قرآن میگه ببین چقدر نمیفهمد. حالا من از شما سوال دارم، حالا خورشید بدرخشید، خوبم میدرخشه، حالا یکی بلند بشه چیکار کنه؟ بره توی صندوق خونه لاف هم بکشه روش، آهی هم بگه آقا خورشید نمیدرخشه، این چطور میشه؟ این دیگه فقط اخریت خودش فقط میمونه براش، از همه محرومتر خفاش بود که عدوی آفتاب فاش بود. قرآن داره میگه مردم متوجه باشید، اونایی که با شما مقابله میکنن هیچی ندارند، هیچ توانایی هم ندارن، هیچ کاری هم ازشون نمیاد، چون اصلا حواسشون نیست. شما خواهش میکنم به این مثال دوباره دقت کنید، آقا قرآن رو اگه کسی خواست باش مقابله کنه، باید گوش ندید یا باید گوش بدید یا چیزی زدش بیاره. من میخوام با نور مقابله کنم، باید چه کار کنم؟ باید یه چیزی بیارم که نور از بین ببره، خودم برم تو صندوق خونه با تاریک باشم که نور تا خودش هست. تو میگوی قرآن رو گوش نده، یعنی نور رو نگاه نکن، برو یه جا تاریک. خب چه ربطی داره به نور؟ نور که نوره، الله اکبر، کی با کی روبرو شده است؟ بعدم میگه حالا برای مقابله با نور مثلا چیکار کنید؟ تاریکی بپراکنی، تاریکی اصلا هست، چه فایده، چه نتیجه میگیری؟ مثلا اگه شما در مقابل یک سخن نورانی یه حرف غلط بزنید، نقص عقل شما ثابت میشه یا حقیقت از بین میره؟ دیروز بود به دوستان عرض کردم این انقلاب محمدی صلوات الله علیه و آله، آقا نور است، به حسین نوره، نور نور است، انقلابا دارم عرض میکنم و فلان رئیس عرض نمیکنم، دارم قسمم میخورم، نور 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 است، بهترین نور. یاد نتشین که ببین چقدر آدوای منافقی که به اسم انقلاب اومدن توی انقلاب، داره لجن مالشون میکنه، داره رسواشون. شما نگون چرا فلان روزنامه این چرندیات رو مینویسه، نور انقلاب رو ببین که چقدر نشون میده اینا چرنده، نویسنده هاشم چرنده. التفات بفرمان دارم چی میگم، انقلاب نور انقلابیست که رسوا میکنه دروغ پردازان مدعی دیانت را. شما اول انقلاب تاله چقدر دروغ گوارا رسوا کرد، یادتون رفته است؟ بنی صدر یادتون رفته است؟ شریعت مداره یادتون رفته؟ قدساده یادتون رفته؟ منافقین، آقا منافقین که منافق، منافقین به عنوان مبارزان سینه چاک بودن، این انقلاب نور بود. از همه عجیبتر بازرگان یادتون رفته؟ بازرگانی که سیر تحول قرآن می نوشت، بی خدا قسم اگه این انقلاب غیر این انقلاب بود، مگه می شد بازرگان رسوا بشه؟ یه چیزیست این انقلاب، انقلاب نور. نگوید که چرا، جمله رو نگاه کنید، چرا یه ده شلوغ می کنن این ملخ ها، چرا این برون بر می پرن؟ ببینید که ملخی می کنن، ببینید روشن میشه ملخ هم. شما الان ببینید با چه نیروی حمله کردن به این انقلاب و دارن ادامه میدن. همه چقدر وقت است؟ دو سال است که به شدت اومدن بیرون. آقا نم شما رادیو بیگانه رو گوش میدین یا نه؟ اینا الان تمام تلاششون است که ثابت کنن که اصلاحگراها اجنبی نیستند. کی گفت اجنبی هم؟ فهمیدن که، گوش میدین دارم چی میگم؟ اینا به اسم این میدن که آقا صاحب انقلابی ما، این نمیدن مذهبی ها بی خود کردند و اینا خفقان کردن. الانه که من و شما اینجا نشستیم، تمام تلاششون است که بگن والا ما هم انقلابی هستیم، اجنبی نیستیم. چرا؟ چون میدونن مردم ما اینها را با اینکه شناسنامشون ایرانی است، روحشون دینی و انقلابی نیست، اجنبی هم. اگه 300 سال دیگه هم تو اینجا باشن اجنبی. یکی از دوستان ما خیلی هم نگرانشم، مال یکی از شهرستان ها گیرش کشتم، یه جا یه کلمم نرسیدم، گفتم من به تو بگم، تو مرد خوبی هستی، اگه زود خود تکلیفتو از این اصلاح گراها زود روشن نکنی،
دیگه تو این شهر 5 سال دیگه نمیتونی زندگی کنی. گفت چرا؟ گفتم برای اینکه خیلی زود معلوم میشه اینا اجنبی هن. تو این شهر کوچیک به چشم اجنبی بهت نگاه کنن نمیتونی زندگی کنی، مجبوری بیای مثلا یه شهر بزرگ اصفهان. همین پیروزا به من یکی زنگ زد، گفت که عیالش غیر خودشه. عیالش به من زنگ زد که فلانی ها ورش داشته. باور کنیم چند وقت پیش گفته بودم اینا ورش میدن دیگه هم تو این شهر نمیتونه زندگی کنه. مثل یه آدم منزوی باید یه گوشه بیه. گفت است من دیگه تو این شهر نمیتونه زندگی کنه. به من میگفت که حالا چه کار کنم باش برم؟ گفتم باید بری شوهرت از تبعیت باید بکنی، اما بالاخره نصیحتش کن بگم ببین یخته فکر کنی اینا رو سر هم نگذارین. جنس نظام الهی نیست که هر کس بخواد با نور در بیفته نور نشونش میده که این غیر نور است. یعنی نور جنسش نه دیگه. شما اسلام رو نور میبینید یا نمیبینید؟ این انقلاب هم که از آن جهت که انقلاب است و این شهید ها، این شهید ها میگه کشکی اینقدر جان دادن. غیر ممکن است که این انقلاب و این شهید ها یک ذره موتور تحرکشون سست بشه. ما فقط ظاهرا فکر می‌کنیم سوس شده است. از موضوع خارج نشده، اما این برعکس گای مو خارج جام اینجا خارج نشه. این عین آیه است. من آیه رو یه بار دیگه می‌خونم. می‌فرماد و آیه قبلی شاید خیلی روش بمونید تا حالا آیه بعدی. و قال الذين كفروا، کافرها، یعنی کافرها کیان؟ کسایی که این دین رو در مقابلش تواضع نمی‌کنن. ببینید حرفشون چیه؟ لا تسمعوا لهذا القرآن، میگن قرآن رو گوش ندید. قرآن اگه غلط است خب گوش بدید رد کنید، اگه درسته بپذیرید. این چه منطقیه گوش ندید؟ ببین از همینجا باید بخش شدن یا نه، یعنی رفتن به تاریکی. و القافی، بیاد شلوغ کنید. یعنی مثلا همچی جو میسازن پشت سر هم که چی؟ آقا فلان دانشمند بزرگ اسلام شناس گرفته. حالا کیا گرفتن؟ کسی که من قول به شما میدم مثلا 2 سال درس نخونده است، همطور از اول سیاسی بوده است، یه امامم سیاسی سرش گذاشته است و هیچ وقت هم قشنگ همون روز اول ما میدیم این کاری هم به مسائل نمیرسه که سواد نداره، حالا شده است بزرگترین دانشمند. حالا چی؟ جمع نویسنده های صهیونیست که آقا ما نگران مثلا آقای اشکوری هستیم در زندان. حالا اینقدر مثل بمب باران هی می نویسن فکر کنم فایده داره. دمو هم کار خود انقلاب بالاخره کار خودشو کرد یا نه؟ کار خودشو کرد. اصل قضیه را من معتقدم که انقلاب باید در مقابل فرمایش رهبری اون که دادگاه وظیفه خودش انجام ده. انقلاب ما هم ثابت کنیم بابا یه آدم بی خود بی سواد مزدور بی دین است، همه اینا از جمله خودش در میاد. من نشستم اینجا فوش به کس بدم، از خودش اینا در میاد. ثانیاً هم که هم کارهای کرده است که مقابل نظام واسه هر نظامی کسی مقابلش واسه تو آمریکا واسه زندانش کنه. هم بی منطقیش نور انقلاب ثابت کرد، هم که خاصیت نظام الهی است که هر کس که ناساز باشه بالاخره لجن مالش میکنه. یکی از سیاست هایی که همیشه بوده از همین بوده است که پای سر هم شلوغ میکردن بلکه حق از بین بره نمیره. این قصه امروز نیست، همیشه بوده است. و القافی آخرین قسمت آیه میگه چی؟ لعلکم تقلبون، میگه بلکی شما پیروز بشی. قرآن میگه اصلا میشه اینجوری؟ میشه پیروز بشه؟ چطوری آخه؟ چطوری یک کسی با نور بجنگه اینجوری که نشنو به نور را شلوغ کنه بعد نور تاریک بشه؟ خب نور که تاریک نمیشه، نور نشون میده تاریکی این را. اینه که برای همیشه بدانی. عرض کردم در جلسه نهج البلاغه اصلا هیچ وقت اینقدر که انرژی صرف کردن اهل البیت رو پشت سرشون حرف بزنن و بکشندشون زندانش کنن هیچ کس راست اهل البیت اینجوری برخورد نکردن. اینو شما قبول دارین؟ خب اما الان شما ببینید هیچ کس هم امروز آخرین حرف بالاترین حرف هم مثل اهل البیت نداره زیر این آسمان. یعنی این شما اینم تاریخ امروز میخوام بریم در آمریکا در اروپا بگم آقا یه جمله ما از امیرالمومنین میگیم یکی رو بیارید راست امیرالمومنین حرف داشته باشه. خود نمیدونم که ندارم. اون جورج جرداق مسیحی میگه ای علی آیا میشود که دوباره بالای مسجد کوفه روی تا همه دانشمندان کیف به دست بیان پای منبرت و ازت استفاده کنن؟ اینا نمیخوام اینجا دقت کنید نور رو میخوام بگم از ظلمت مقابلش. هیچ کس را راست اهل البیت تهمت نزدن و ضربه فیزیکی نزدن، هم تو میکشتن هم تو زایم کرد، ولی شد نمیشه. اصلا انگار این نمونه از که آدمو ببینید وقتی نور در صحنه است حتی اگر به اندازه اهل البیت هم اذیت بشه نتیجه‌ای برای اون اذیت کننده ها نداره. پس لعلکم، این که میفرماید شاید تقلبون، شما غلبه کنید، میخواد بگه ببینید کافرها چی میگن. بعدش میفرماید که خب نتیجه که نمیگیره، دنیا و آخرتشون بی نتیجه است. نسالو کمند او که یا الله یا